ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. حسن روحانی گفت به عهدی که با مردم بسته وفادار میماند. آمریکا میگوید به رأی مردم ایران احترام میگذارد و آماده مذاکره مستقیم با حکومت ایران است. ائتلاف ملی سوریه خواستار بازنگری حسن روحانی در حمایت از رژیم بشار اسد شد. حسن روحانی در اولین پیامش پس از پیروزی خطاب به مردم در تلویزیون ایران گفت که به عهدی که با آنها بسته وفادار می‌ماند. او نتیجه انتخابات را پیروزی عقلانیت و اعتدال و تنین انداختن ندای وحدت و انسجام ملی خواند و گفت مردم نشان دادند که خداوند تغییر و تحول در هیچ ملتی را جز با خواست خود آنان محقق نمی‌کند. حسن روحانی با توصیف اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان چهره‌های درخشان نظام از نقش آنها در پیروزیش قدردانی کرد. آقای روحانی همچنین گفت پیروزی او فرصت تازه‌ای است که در صحنه بین‌المللی آنهایی که به دنبال تعامل هستند با احترام و انصاف و پذیرش حقوق جمهوری اسلامی با ایران سخن بگویند تا پاسخ مناسب بشنوند. اما نگاهی داشته باشیم به پیروزی حسن روحانی در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری با میرعلی حسینی.
در حالی که رسانه‌های ایران و جهان چشم به نتایج 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران دوخته بودند، سرانجام در ساعت 8:20 دقیقه بعد از ظهر شنبه 25 خرداد انتظارها به پایان رسید و مصطفی محمد نجار وزیر کشور در برابر خبرنگاران قرار گرفت و نتایج نهایی 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.
جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رأی به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدند.
ساعتی بعد پیام آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از رادیو تلویزیون دولتی ایران خوانده شد. آقای خامنه‌ای در پیام خود ضمن تبریک به حسن روحانی گفت رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور همه ملت است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین انتخابات ریاست جمهوری را پیروزی مردم ایران دانست. محمد رضا عارف، سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی نیز در پیام یا تماس‌های تلفنی پیروزی حسن روحانی را در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری به او تبریک گفتند. حسن روحانی خود در بیانیه‌ای از آنچه خلق حماسه سیاسی توسط مردم ایران خواند تشکر کرد. حسن روحانی اعلام کرد به عهدی که با مردم بسته است وفادار خواهد بود و همچنین به امید به ایجاد آرامش و ثبات در صحنه اقتصادی تأکید کرد. آقای روحانی همچنین در ارتباط زنده‌ای که با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران داشت گفت من دست همه اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان را به گرمی می فشارم. بنابر گزارش‌ها پس از اعلام پیروزی حسن روحانی طرفداران او روانه خیابان‌های تهران و شماری از شهرها شدند و به شادی پرداختند. گذشته از واکنش‌های داخلی، پیروزی حسن روحانی در انتخابات روز جمعه با واکنش‌های جهانی نیز همراه بود. دولت آمریکا با صدور بیانیه‌ای به مردم ایران تبریک گفت. دولت آمریکا در این بیانیه به آنچه شجاعت و مشارکت سیاسی مردم ایران دانست ادای احترام کرد. دولت بریتانیا از حسن روحانی خواست ایران را در مسیر نوینی قرار داده و به ویژه در راه ایجاد روابط سازنده با جامعه جهانی، برطرف کردن نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای و رعایت حقوق بشر در ایران بکوشد. فرانسه نیز از زبان وزیر امور خارجه‌اش ضمن تبریک به مردم ایران بر انتظارات جامعه جهانی در همکاری ایران بر سر برنامه اتمی‌اش و نیز نقش ایران در بحران سوریه تأکید کرد. دولت اسرائیل نیز در واکنش به انتخاب حسن روحانی اعلام کرد که در برنامه هسته‌ای ایران رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده است نه رئیس جمهوری. اتحادیه اروپا هم از زبان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه بر اراده اروپا در گفتگو با حسن روحانی بر سر برنامه اتمی ایران تأکید کرد. حسن روحانی 64 ساله مسن‌ترین رئیس جمهوری ایران در زمان انتخابش محسوب می شود و دومین رئیس جمهوری برآمده از استان سمنان پس از محمود احمدی نژاد است.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. دستوی جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران شهامت ایرانیان را که با وجود به گفته او فضای به شدت کنترل شده به پای صندوق‌های رأی رفتند ستود. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه خواستار پایبندی آقای روحانی به قول خود مبنی بر بست و توسعه آزادی برای مردم ایران شد و افزود که آمریکا همچنان نگران فقدان شفافیت در روند انتخابات و تلاش‌ها در سانسور رسانه‌ها و اینترنت است. آقای کری در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش به منظور دستیابی به راه حلی دیپلماتیک در حل مسئله هسته‌ای تأکید کرده که آمریکا و متحدانش همچنان آماده برقراری ارتباط مستقیم با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند. اما گروه کلیدی مخالف رژیم بشار اسد تحت عنوان ائتلاف ملی سوریه از حسن روحانی رئیس جمهوری جدید برگزیده ایران خواست به بازنگری حمایت جمهوری اسلامی ایران از رژیم سوریه بپردازد. در بیانیه ائتلاف ملی سوریه آمده است که این گروه وظیفه خود می‌داند از رئیس جمهوری جدید ایران بخواهد به تصحیح اشتباه دستگاه حاکمه ایران در قبال مسئله سوریه بپردازد و پیش از آنکه دیر شود موضع ایران را اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که اراده مردم سوریه شکست‌ناپذیر است و با دخالت خارجی در آن خدشه ایجاد نمی شود. جمهوری اسلامی ایران از آغاز ناآرامی های سوریه با حمایت های همه جانبه از رژیم بشار اسد مخالفان او را تروریست خطاب می کند. اما باز می گردیم به مسئله انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری در ایران. 11 دوره انتخابات زیر نگاه رسانه ها و خبرگزاری های بین المللی روز جمعه 24 خرداد ما برگزار شد، در حالی که اولین شمارش آرا خبر از پیشتازی حسن نبخشید خبرها رو ادامه میدیم. رئیس جمهوری مصر اعلام کرد تمام روابط این کشور با رژیم سوریه را قطع کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس محمد مرسی که روز شنبه با رهبران سنی مذهب در قاهره دیدار کرده بود همچنین خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شد. رئیس جمهوری مصر در بخش دیگر از سخنانش از حزب الله لبنان خواست نیروهایش را از سوریه خارج کند. او در ادامه تاکید کرد که سفارت مصر در سوریه بسته شده و کاردار مصر از دمشق فرا خوانده شده است. اما در ترکیه در پی اخطار نخست وزیر این کشور رجب طیب اردوغان به معترضان، پلیس استانبول با حمله به تحصن کنندگانی که نزدیک به 2 هفته در میدان تقسیم و خیابانهای اطراف آن گرد آمده بودند با استفاده از کامیونهای آب پاش و گاز اشکاور اقدام به متفرق کردن آنان کرد. به گزارش آسوشیتد پرس گروهی از نیروهای پلیس ابتدا در صفوف فشرده با حمایت خودروهای زرهی میدان تقسیم را محاصره کردند و گروهی دیگر با حمله به معترضان به دنبال کردن آنها پرداختند. پیش از این گفتگوی مخالفان با دولت به بن‌بست کشیده شده بود زیرا تحصن کنندگان اعلام کردند گفتگو کنندگان نمایندگان آنها نیستند. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در ایران گفته که بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکود به سر می‌بره. در واقع بر اساس این گفته رکودی که از سال گذشته بر بازار مسکن ایران حاکم شده هنوزم ادامه داره. در همین ارتباط گفتگویی رو بشنوید که مرتاد قاسم‌فر داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و پرسیده که به طور کلی علت این رکود چه بوده.
بازار مسکن میدونید که در ایران بجز اینکه بازار خدمات باشه یک بازار سرمایه گذاری و تولید هم هست و سرمایه گذاری که نسبت به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بسیار حساسه کاهش پیدا میکنه در شرایط عدم تعین و بالا رفتن ریسک. بنابراین چند دلیل هم هست که اینو توضیح میده. مهمترین سیاست‌های مالی و پولی و سیاست‌های بازار مسکن دولت و همچنین ریسک اقتصادی و سیاسی که بالا بوده و تنش‌های داخلی و بین‌المللی، تمام اینها باعث شده که تولید کاهش پیدا میکنه، خرید و فروش کاهش پیدا میکنه، چون نه خریدار و نه تولید کننده و توزیع کننده انگیزه ای داره که به اصطلاح فعالیت بکنه و سرمایه گذاری بکنه.
اساسا بازار مسکن از نظر اقتصادی دارای چه اهمیتی هست در اقتصاد ایران و رونق مسکن دارای چه پیامدهای اقتصادی خواهد بود در ایران؟
با توجه به اینکه صنعت مسکن بسیار کاربر و اشتغالزاست، این بخش همواره نقش مهمی در ایجاد اشتغال رو بازی میکنه. این صنعت همچنین به صورت شبکی با ده ها صنعت دیگه پیوند داره، بنابراین در صورتی که رونق ایجاد بشه در این صنعت، صنایع دیگه هم به فعالیت میافتن و دارای رونق میشن و حاصل این تعامل میان صنایع خب در مجموع ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از طرفی و رشد اقتصادیه که این دو مؤلفه هم البته بر میانگین سطح زندگی تأثیر میذاره، سطح درآمد رو بالا میبره و فقر رو کاهش میده.
رئیس جمهور منتخب ایران آقای حسن روحانی هنوز دولت رو تحویل نگرفته، اما آیا میشه امیدوار بود که زمانی که ایشون دولت رو تحویل بگیره بازار مسکن هم با یک رونقی همراه باشه؟
خب پیش زمینه هر تلاشی برای رونق اقتصادی در ایران و به خصوص بخش مسکن تنش زدایی بین المللی و منطقه‌ای رفع تحریم هاست. چرا؟ به خاطر اینکه در همین شرایطی این چنینی نیست که ثبات سیاسی و تنش زدایی سیاسی حاصل میشه و با ثبات اقتصادی میشه سرمایه گذاری، تولید و عرضه در بخش مسکن رو افزایش داد و الا در غیر این صورت خب بسیار دشواره بشه تصور کرد که تحول ایجاد بشه.
به نظر شما موثرترین راهکاری که دولت آینده برای رونق مسکن میتونه در پیش بگیره چی هست؟
بجز این مسئله تنش زدایی که قبلا گفتم در موردش صحبت کردم، باید سیاست‌های بازار مسکن دولت هم عوض بشه، یعنی اینکه دولت مقررات رو کاهش بده، نقش خودش رو در بازار مسکن کم بکنه و همچنین تلاش کنه که با کاهش تورم و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاران و مصرف کنندگان رو به فعالیت ترغیب بکنه.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد که با ما گفتگو میکرد. اما از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید در خصوص اعلام پیروزی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12 بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار در دی ماه سال 88 بازداشت شد. او را به زندان شهر سمنان منتقل کردند، جایی که دیگر همکیشان بهاییش زندانی بودند. آن بازداشت برای افشین ایقانی 2 ماه طول کشید تا اینکه در اسفند ماه سال 88 با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی از قید بازداشت و زندان رها شد. آقای ایقانی پس از آزادی موقت در دادگاه انقلاب شهرستان سمنان محاکمه شد و در تیر ماه سال 89 به اتهام تشکیل گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام به 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. در رأی صادره دادگاه اشاره شده بود که بازداشت قبلی این شهروند بهایی بخشی از محکومیت او محسوب خواهد شد و البته در این حکم تأکید شده بود به صلاح دید ماموران وزارت اطلاعات دارایی‌های او که مربوط به اتهاماتش است مصادره خواهند شد. زمانی که ماموران اداره اطلاعات شهرستان سمنان برای بازداشت آقای ایقانی به مغازه او رفته بودند، ضمن توقیف بخشی از اجناس فروشگاه از او خواسته بودند تا هرچه هست و نیست را پیش از پایان سال بفروشد و فروشگاه خود را ببندد. در همان ایام دیگر شهروندان بهایی اهل سمنان نیز با شرایط مشابهی روبرو شده بودند. آنها همچون افشین ایقانی تحت فشارها و تهدیدهای کم سابقه ای قرار داشتند. افشین ایقانی در شهریور ماه سال 90 برای اجرای حکم 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان خود به زندان سمنان فراخوانده شد. به جز افشین ایقانی، از خانواده ایقانی، سیامک ایقانی و انیسا فناییان نیز از جمله زندانیان بهایی اهل سمنان هستند که در زندان مرکزی شهر سمنان به اتهام تبلیغ برای آیین بهائیت زندانی هستند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.